أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر. بحث رو میخوایم یواش یواش جمع جور کنیم و حالا هم طولانی شد و هم فاصله ای که افتاده دوستان همراهی کنن که انشاءالله این روایت رو هم بحثش رو به پایان ببریم. و اون این که حدیث اطلاق که فرمود کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، به عنوان یکی از ادله جریان براءت در موارد شک در اصل تکلیف مورد استدلال واقع شده. گفتم یکی از ادله، یکی از مستندات حدیث اطلاق. این شما براءت جاری می‌کنید، دلیلمون حدیث اطلاق. خاطرتون هست اول یه بحث سندی انجام دادیم، گفتیم که ولو صدوق مرفوعاً یا مرسلاً این رو از امام صادق نقل کرده، اما بیان به نحوی است که گویا سلسله سند رو قبول داره. ما هم چون سلسله سندهای مورد قبول صدوق رو قبول داریم، لذا در این حال که مرسل است در حکم صحیح است. گفتیم از نظر سند این روایت به نحو صحیح از امام صادق علیه السلام روایت شده، پس این از نظر سند. عرض کردم حالا اگر رویه شد، اون روز هم بحث شد این مسئله، چون خود وسائل قاله داره، اگر رویه شد اون وقت باید سند رو بررسی کرد، ولی معمولا اصولی ها این سند رو روش بحث نکردن. مرحله بعد مرحله بحث از دلالت بود، منتها بحث از دلالت رو گفتیم در دو مقام. بحث دلالی، یکی بحث ثبوتی یا همون تصوراتی که در مورد این حدیث وجود دارن. که از کردیم 6 تصور با توجه به این که دو احتمال در مطلقه، دو احتمال در یردو، دو احتمال در نهی، اینا رو گذروندیم. مجموعاً 6 احتمال در این حدیث وجود داره در مقام ثبوت، تا بعد برسیم به بحث اثبات یا بحث دلالت که ببینیم کدوم که از اون احتمالات هست که علاوه بر ثبوت واقع هم شده و این حدیث رو دال بر براءت قرار میده. خیلی خوب، در این مقام ثبوت خاطرتون هست محقق اصفهانی رحمت الله تعالی علیه دو احتمال رو مستحیل الوقوع یا مستحیل ثبوت قلمداد کردن. گفتن دو احتمال ثبوتاً امکان ندارن، بخواید تصور کنید اصلا تالی فاسد داره، پس تصور یا ثبوتش مواجه با اشکاله. احتمال اول این بود که مراد از لفظ مطلق اباحه واقعیه و مراد از لفظ یردون مجرد ورود باشه، مجرد ورود از شارع ثبوت جعل، مجرد جعل شارع باشه. آوردند و گفتن این ممکن نیست از اون طرف اباحه واقعیه باشه، یعنی برای عنوان اولی این حکم شرعی یعنی اباحه ثابت بشه، از اون ور شما غایتی به عنوان مجرد جعل قرار بدید. جواب دادیم دومین احتمال اینه که ایشون گفتند امکان ثبوت نداره، گفتن مراد از لفظ مطلق اباحه ظاهریه و مراد از لفظ یردو همون مجرد جعل باشه، با قطع نظر از این که به مکلف برسه یا نرسه. درست؟ لذا این قسمت دوم مراد از لفظ یرد در هر دو احتمال یکی بود. اختلاف دو احتمال در معنای مراد از اباحه بود، معنای مراد از مباح بود یا مطلق، که در احتمال اول میگفت مطلق اباحه واقعی است، در احتمال دوم میگفت مطلق اباحه ظاهری است. خب محقق برای این احتمال دوم، برای اثبات استحاله احتمال دوم، سه دلیل اقامه کرد. پس سه دلیل بر استحاله یا عدم امکان ثبوتی احتمال دوم آوردن. از اون سه تا دلیل خاطرتون هست، دلیل اولشون بود که اگر احتمال دوم رو بخوایم تصور کنیم، یهو متوجه میشیم که منجر به تخلف یا انفکاک حکم از موضوع میشه و انفکاک حکم از موضوع محاله. جواب دادیم. دلیل دومی که آورده بود این بود که گفت آقا شما بالاخره این غایت رو، عدم ورود نهی رو یا قید موضوع رو باید احراز کنید. احراز وجدانی که ممکن نیست، باید احراز تعبدی بکنید. رفتید سراغ احراز تعبدی، گفت این احراز تعبدی که انجام بدید، استصحابی که میکنید، یکی از سه منظور رو دارید، هر کدوم باشه باطله. براتون نمیگردونم، ما دیالوگ وقت باید تا اینجاش هم زیاد شد. پس اون دوتا دلیل بر عدم امکان ثبوتی احتمال دوم. حالا میرسیم به دلیل سوم محقق اصفهانی رحمت الله تعالی علیه بر عدم امکان ثبوتی احتمال دوم از احتمالات حدیث اطلاق. این احتمال دوم رو با اینکه تکرار در تکرار در تکراره، اما چون دیگه مورد بحث هست دوباره تو ذهنتون باشه، احتمال دوم این بود که مراد از لفظ مطلق اباحه ظاهریه و مراد از لفظ یردو مجرد یا صرف ورود نهی شارع یا مولا باشه، خواه به مکلف برسه خواه به دست مکلف نرسه. این احتمال رو ایشون میخواد بگه امکان ثبوت نداره، یعنی اصلا تصورش هم باطله، چرا که تالی فاسد داره، لذا استحاله ثبوتی. خون دلیل سومی که برای استحاله میارن ایشون اینه، میگن ببینید شما ظاهر این حدیث، اول از اینجا میاد، ظاهر حدیث این است که ذیل حدیث یعنی حتی یرد فیه نهیون، یا به تعبیر دیگه شما بگید مثلا عدم ورود نهی، ظاهر اینه که غایت برای استمرار حکم به اباحه شیء مشکوک الهلیت و الحرمه است. کل شیء مطلق، این اطلاق که در این احتمال میخواییم بگیم اباحه ظاهریه است، پس میخواییم بگیم حکم به اباحه ظاهریه در شیئی که مشکوک الهلیت و الحرمه است، این حکم به اباحه تا کجاست؟ تا کجا استمرار داره؟ تا زمانی استمرار دارد که نهیی نسبت به اون شی وارد شود. خب وقتی شد علی ظاهر غایت برای حکم، وقتی غایت شد ببینید این نهی خودش دو مرحله داره. آیا ورود نهی در مرحله ثبوت یا در مرحله بقا؟ ایشون فهمید که و روشن است که عدم ورود نهی لازم است در مرحله بقاء حاکم باشه و به تعبیر دیگر یعنی ورود یا عدم ورود نهی حدوثاً مشکل نداره، بقائن مشکل داره. پس و اشکال در مورد بقاء ورود نهی نه حدوث آن. علت چم اینه فهمت که برای که اگر زیرا اگر عدم نهی در مرتبه حدوث باشه، اونجایی که حکم به اباحه رو میخواید بکنید بگید اون شیئی که وقتی حکم به اون میخواست تعلق بگیره نهی وارد نشده، این اگر باشه، پس ببینید یعنی عدم ورود نهی نسبت به شیء در هنگام حدوث حکم ظاهری به حکم ظاهری مثلا اطلاق، اگر این باشه اینجا اصلا موضوع عوض میشه. لازمش این است که چنین حدیثی به درد اثبات حکم ظاهری نخوره، در حالی که همه میخوان از این حدیث حکم ظاهری رو استفاده کنن. چطور به درد اثبات حکم ظاهری نخوره؟ میگه خب شما این روزا دیگه این مسئله رو بارها و بارها شنیدید، حکم ظاهری بر چی مترتب میشه؟ بر موضوعی که مشکوک الحکم دیگه، مشکوک الهلیت و الحرمه است. پس برای اینکه حکم ظاهری در معنی حنفی یعنی اباحه ظاهریه بر موضوعی مترتب می شود که مشکوک الحکم باشد، در واقع تفسیر حدیث اینه که کل شیء مشکوک الهلیت و الحرمه فهو مباح بالاباحه الظاهریه، واقع اینه. در حالی که اگر بگید نه، در هنگام حدوث، در هنگام حدوث حکم عدم ورود نهی، و حالا که اگر عدم ورود نهی در هنگام حدوث حکم ظاهری باشه، اصلا ایشون میگن موضوعی برای حکم ظاهری نمیمانند. چون اگر شما بگید آقا اون وقتی که حکم میخواد تعلق بگیره، نه تعلق نه وارد نشده، خب نه وارد نشده بس دیگه مشکوک نیست، شما شک ندارید، نه وارد نشد دیگه، مباح میشه اباحه اباحه واقعیه. پس بلکه موضوعی که نهی شرعی نسبت به آن وارد نشده، حکم مترتب بر آن حکم واقعی خواهد بود، نه حکم ظاهری. در حال که شما مثل محقق اصفهانی میدونید دیگه هدف از این روایت چیه؟ ترتب حکم ظاهریه. پس شما این احتمال دومتون اصلا خروج از بحث لازم میاد. شما این حدیث رو میخواید برای حکم واقعی میشه مال حکم، میخواید برای حکم ظاهری میشه مال حکم واقعی، میشه مال حکم واقعی، نشکال. لذا میگیم این احتمال از نظر مقام ثبوت مواجه با چنین اشکالیه، پس امکان ثبوتی ندارد این احتمال. پس این دیگه توضیح واضحات ها، نتیجه اینه از نظر ایشون، چون این احتمال دوم در مقام ثبوت چنین تالی فاسدی دارد، لذا میگوییم از نظر محقق اصفهانی این احتمال، این احتمال خب هر چیزی که بر تصورش تالی فاسد مترتب بشه میرا استحاله وقوعی داره، استحاله ثبوتی داره، امکان ثبوتی نداره. این احتمال از امکان ثبوتی یا تصوری برخوردار نیست، چون تصورش تالی فاسد داره. پس این نسبت به اشکال سوم که از سوی محقق اصفهانی مطرح شد، جوابی که از این اشکال میدیم یا از این دلیل در واقع بگید، اشکال بر دلیل سومی که یلا کاملا روشن بشه، از سوی محقق اصفهانی رحمت الله تعالی علیه بر عدم امکان ثبوتی احتمال دوم در حدیث اطلاق اقامه شده وارد می شود. این وارد می شود از نظر عربی خبر اشکاله، اقامه شده خبر این دلیله، دلیل سومی که از توی ایشون اقامه شده اشکالی که بر اون وارد میشه. حالا ما طلبه ها وقتی میخواییم بنویسیم اینجوریه دیگه، چون عربی فارسی میشه هم میلی مبتدا جایز خبر صفحه بعد. حالا اینجا در پاسخ به ایشون یا در اشکال بر دلیل ایشون میگیم آقا اصلا میدونید که یک مکلف، حالا چه مجتهد چه غیر مجتهد، به حکم ظاهری رجوع میکنن؟ این الفبای شماست دیگه، از اینجا وارد میشیم. که میریم سراغ حکم ظاهری؟ وقتی عنوان واقعی رو تصور بکنیم، مورد لحاظ قرار بدیم، حکم واقعیشو ندونیم، شک کنیم، درسته؟ پس میگیم آقا در صورتی مکلف، حالا بین پرمسه هم از مجتهد یا عامی، به حکم ظاهری تمسک می کند که پس از مورد ملاحظه قرار دادن عنوان یک عمل، مثلا شوربه توتون، خب در حکم واقعی آن شک نماید. بین پرانتز دیگه اینو شما بلدید، مثل این که شوربه توتون رو که از افعال مکلفین است مورد ملاحظه قرار داده و در حکم واقعی آن که آیا حلیت است یا حرمت شک کرده و مشکوک الحلیت و الحرمه است، اینجا میره سراغ حکم ظاهری. بنابراین تمسک به حدیث اطلاق یا ادله دیگری که حکم ظاهری رو میرساند در موردی است که برای مکلف شک حاصل بشه. مکلف که کار به ورود عدم ورود نداره، کار به وصول عدم وصول داره، لذا از اینجا خواهیم گفتش که این اشکال صندوق وارد نیست. در موردی است که مکلف نسبت به حکم واقعی یک عنوان یا یک عمل تردید داشته باشه. پس ما به این حدیث تمسک میکنیم برای رفع تردید مکلف، کار به این نداریم که الان ورود نهی کجا بوده کجا نبوده. و از این ناحیه اشکالی متوجه تصور این احتمال نیست، اشکالی بر این احتمال وارد نیست، فلذا این احتمال رو از احتمالات مستحیل التصور نمی دانیم و دلیل شما بر اثبات استحاله وافی نیست. تمام. حالا بحث ما اینه، ما میخواستیم در مورد این حدیث، طولانی شد یادتون نره، بحث دلالی رو اول رفتیم سراغ بحث ثبوتی. ما گفتیم 6 احتمال درش هست. محقق اصفهانی در 2 احتمال مخالف بود، مخالفت ایشون رو قبول نکردیم. الان تمام ها بحثمون با محقق اصفهانی تمام، برمیگردیم به اصل بحث. بگید آقا مثلا عنوانش بذارید تحقیق بحث از دلالت حدیث اطلاق. وقتی میخوایم تحقیق مطلب رو بیان کنیم میگیم خیلی خوب، ما از در بحث ثبوتی تا الان بحث رو تمام کردیم، مخالف رو هم جواب دادیم، پس درست است که از جهت بحث ثبوتی اشکالاتی که از سوی محقق اصفهانی رحمت الله تعالی علیه بر 2 احتمال از احتمالات این حدیث وارد بود پاسخ دادیم. و معلوم شد که همه احتمالات حدیث از امکان ثبوتی برخوردارند. این درست، اما صرف اثبات امکان ثبوتی کار رو تمام نمی کنه. ما باید بریم سراغ اثبات، سراغ وقوع. اما می دانیم که صرف امکان ثبوتی دلالت برای تمسک به حدیث در مقام استدلال بر براءت کافی نیست. اینو میدونیم و لازم است دلالت حدیث در مقام اثبات یا وقوع دلالت نیز مورد عنایت باشه. خب حالا بریم سراغ این که جمع کنیم بحث رو، که این روایت میخواییم ازش چی استفاده بکنیم؟ اباحه رو، اباحه ظاهریه رو میخواییم بگیم آقا از بین احتمالات این روایت، روایت اطلاق، حدیث اطلاق، در صورتی دلیل بر اباحه ظاهریه شیء مشکوک الحکم خواهد بود که از بین اون احتمالات، از بین احتمالات بگیم آقا مراد از لفظ مطلق اباحه ظاهریه و مراد از لفظ یردو وصول نهی صادر شده از سوی شارع به مکلف باشه، نه صرف صدور و جعل نهی. صرف صدور کافی نیست. در حالی که محقق اصفهانی اون مواردی که میگفت، میگفت اصلا تصوراً ممکن نیستند، نقطه اشتراکشون این بود دیگه. پس درسته ما نزاعمون با ایشون حواستمون باشه، نزاع در مقام ثبوت بود، بلکه از در مقام دلالت و اثبات ما هم مثل ایشون قائلیم که این دو احتمال به درجه دلالت نمی خورند. حالا بیان خواهم کرد. لذا هر چند دو احتمالی را که محقق اصفهانی رحمت الله تعالی علیه از نظر ثبوتی مخدوش می دانستند، ما ممکن ثبوت می دانیم، امکان ثبوتی رو دارند، ولی بر اساس اون دو احتمال و بعضی از احتمالات دیگر که امکان ثبوتی دارند، این حدیث دلیل بر ثبوت حکم ظاهری نمیشه. پس به این دلیل نمیشه تمسک کرد، به این حدیث نمیشه استدلال کرد. مورد رو گفتم کجا، کدوم احتماله از ذر ما، اونجایی که مراد از مطلق اباحه ظاهریه باشه و مراد از یرد و هم وصول به مکلف باشه. علت چمینه؟ ببینید وقتی وصول به مکلف شد غایت، وصول به مکلف یعنی چی؟ یعنی مکلف علم به این نهی داشته باشه دیگه. پس زیرا روشن است که مراد از وصول نهی به مکلف که به دنبال صدور نهی از شارع محقق می شود، بالاخره باید از سوی شارع نهی صادر بشه، مانعی نباشه، مشکلی نباشه و مکلف برسه، ولی اگر نهی نباشه یا مانعی باشه اصلا به مکلف نمی رسه. خب مراد از وصول نهی به مکلف که این دیگه بین پرانتزه که به دنبال صدوری خیلی فایده‌ای در بحث ما نداره، فقط جمله طولانی میشه. مراد از وصول نهی به مکلف عبارت از علم مکلف به نهی است که به یک عمل تعلق گرفته. خب اون وقت و با توجه به بحث‌های قبلی کاملا برای شما روشن میشه دیگه. اون علم وقتی غایت قرار میگیره، غایت برای چه حکمیه؟ حکم ظاهری. حکم ظاهری که مال مشکوک الحکمه تا کیه؟ تا وقتی که علم به خلاف پیدا نشه. پس و معلوم است که علم مکلف غایت برای حکم ظاهری است نه حکم واقعی. پس مسلماً اونجایی که مراد از لفظ مطلق اباحه واقعی باشه از این روایت نمیشه استفاده کرد. اباحه باید باشه اباحه ظاهریه. از اون طرف هم مراد از لفظ از جردو اگر صرف وصول باشه این نمیتونه غایت باشه، مذهبم صرف صدور باشه نمیتونه غایت باشه، علم غایته. اون وقت ما فقط برای اینکه این احتمال را از بین احتمالات دیگه ترجیح بدیم این نکته را هم خوبه توجه بکنیم، و اون این که از کجا میگیم این یردو به معنای وصوله، مؤید اختیار این احتمال اینه که اگر این حدیث بر زبان مبارک پیامبر اکرم صلوات الله علیه جاری می شود اونجا ممکن بود که مراد از ورود نهی بر یردو حتی یرد فیه نهیون جعل یا صدور نهی باشه، زیرا در زمان اون حضرت هنوز وحی منقطع نشده بود و هر لحظه امکان آمدن وحی در مورد حکم یک شیء وجود داشت. اگر پیامبر فرموده بود این حدیث رو میتونستیم بگیم حتی یرد فیه نهیون، یعنی حتی جعل النهی، حتی صدر النهی. اما با توجه به این که این حدیث بر زبان مبارک امام جعفر صادق علیه السلام جاری شده که در زمان ایشان وحی منقطع شده بود، لذا وجهی برای این که مراد از ورود صرف جعل باشد وجود نداره و حتما مراد از آن وصول به مکلفه. لذا اومدیم گفتیم که برخلاف اون دو احتمالی که شون گفتن یا احتمالات دیگری که ممکنه بعضیا بگن اینجا ورود به معنای جعل، نه، ما گفتیم اینجا مراد از لفظ یردو ورود نهیه، این قرینه مونه برای این که مراد ورود نهیه. از اون طرف هم چون میخواییم حکم ظاهری رو بیاریم مراد از اباحه هم اباحه ظاهری است. نتیجه پس این حدیث در صورتی که مراد از مطلق اباحه ظاهریه باشد و مراد از یرد و وصول نهی به مکلف باشد، با این احتمال، در این احتمال فقط دلیل بر ثبوت حکم ظاهری یعنی اباحه ظاهریه بر شیء مشکوک الحکم. و در این مقام، در این مقام یعنی در بحث جریان براءت، می تواند مورد استدلال واقع شود. اینم بحث خیلی فشرده در رابطه با مقام دلالت و روشن شد با این بیان مفصلی که داشتیم. ما این حدیث رو یکی از ادله جریان براءت می دانیم. این حدیث دلیل بر جریان براءت هست.
از این حدیث فارشان این بحث رو ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.